خدا جزایتان بخیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب باشید و انشاءالله ایام و روزگار بر وفق مراد شما عزیزان باشد. این جانب سید داوود حسینی در خدمت شما هستم و اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار بگیرد. امروز در این بخش این برنامه ها را خواهید شنید. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. بعد از آن برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید در ساعت 1:30. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. بعد از برنامه گلچین موسیقی، برنامه بانوی موفق تقدیمتان خواهد شد در ساعت 2:15. حسن همجواری عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:30 خواهید شنید. برنامه زربان در ساعت 2:45 پخش می شود. بعد از برنامه زربان نوبت خواهد رسید به برنامه داستانهای تمثیلی که علاقمندان این برنامه می توانند در ساعت 3:10 این برنامه را بشنوند. پس از آن برنامه انعکاس پخش می شود در ساعت 3:25. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 4 برنامه در وادی نور تقدیمتان می شود در ساعت 4:10. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 6:45 برنامه گلبانگ غزل تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 6:55 پخش می شود. علاقمندان برنامه پند پیران این برنامه را می توانند در ساعت 7:10 بشنوند. در ساعت 7:35 آخرین بخش خبری را همکارانم به سمع شما خوبان خواهند رساند. به آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:27:41 خواهد بود. خب تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
خروج دیپلمات‌های روسیه از شمال افغانستان، سفر اشرف غنی به مزار شریف، دیدار هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با خلیلزاد، ادعای امریکا مبنی بر آمادگی برای بازگشت به دور هفتم مذاکرات برجامی در وین و 63 کشته و 100 زخمی بر اثر آتش سوزی فاجعه آمیز شفاخانه در ولایت ناصریه عراق بر کناری 3 مقام مسئول با دستور صدر اعظم عراق در پی این حادثه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. دو فروند هلیکوپتر نیروی هوایی ارتش افغانستان در حمله طالبان منهدم شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب ادعا کرد که دو فروند هلیکوپتر بلک هاوک متعلق به نیروی هوایی ارتش افغانستان در حمله نیروهای این گروه به میدان هوایی قندوز منهدم شده است. طالبان با انتشار تصویری از هلیکوپتر متعلق بر ارتش افغانستان از آن به عنوان سند مدعای خود استفاده کرده است. سخنگوی طالبان همچنین از زخمی شدن چند نیروی افغان در حمله به میدان هوایی قندوز خبر داد. در تحولات جدید افغانستان، دولت این کشور اعلام کرده که 5 ولسوالی را از طالبان در ولایات قندوز، بدخشان و هرات پس گرفته و طالبان نیز گفته است که 3 ولسوالی در ولایت غور به کنترل در آورده است. با این حال جنگ همچنین در غزنی، قندهار، تخار، بدخشان، هرات، فاریاب، بغلان، قندوز، بادغیس، جوزجان، وردک و هلمند ادامه دارد. در فراه نیز گروه طالبان به مرکز ولایت حمله کرد، اما دولت افغانستان گفته که این حمله را دفع و 5 عضو گروه طالبان را کشته و 9 تن دیگر را هم زخمی کرده است. همچنین بغلان، تخار، قندوز، فاریاب، بادغیس، جوزجان، وردک، غزنی، قندهار و هلمند ولایاتی هستند که پس از افتادن شماری از بولسفالی های آنها به دست طالبان، جنگ به نزدیک مراکز این ولایات رسیده است. روسیه دیپلمات‌های خود را به دلیل مسائل امنیتی از شمال افغانستان خارج کرد. در پی وخیم شدن اوضاع امنیتی در افغانستان به ویژه ولایت بلخ در شمال این کشور، روسیه امروز اعلام کرد که دیپلمات‌های خود را از کنسولگری این کشور در مزار شریف مرکز ولایت بلخ خارج و به ازبکستان منتقل کرده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به خبرگزاری تاس گفت دیپلمات‌های روسی کنسولگری این کشور در مزار شریف ولایت بلخ را به دلایل امنیتی ترک کرده و موقتاً به ازبکستان منتقل شدند. کابلوف افزود در حال حاضر خطر دیپلمات روسی در کابل را تهدید نمی‌کند. دیپلمات‌های هندی هم هفته گذشته شهر مزار شریف ولایت بلخ را ترک کرده بودند. وزارت خارجه هند گفته که کنسولگری این کشور را در مزار شریف تعطیل نکرده، اما دیپلمات‌های هندی به خاطر اوضاع امنیتی موقتاً از این ولایت خارج شدند. رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی تحولات امنیتی شمال این کشور امروز وارد مزار شریف ولایت بلخ شد. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید.
همکاران عزیز در بخش خبر و شنوندگان ارجمند، همونطور که اطلاع دارین امروز آقای محمد اشرف خانی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت وارد شهر مزار شریف شد و از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی هم توسط یک چرخ بال منتقل شدند به پایگاه ارتشیان افغانستان، یعنی قلی اردوی 209 شاهین. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری یک اعلامیه را نشر کرده و کوتاه و مختصر هدف از سفر رئیس جمهور به ولایت بلخ را دیدار و گفتگو با مقامات نظامی و حکومتی، متنفذین مردمی، نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی و شورای ملی افغانستان و سایر اقشار بیان کرده و چیزی بیشتر در اختیار رسانه‌ها تا کنون قرار نگرفته، اما آنچه که واضح و هویدا است و شرایط حاکم بر ولایت شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ آن را حکایت میکنه، هدف عمده و اساسی رئیس جمهور طبعاً مسائل امنیتی هست که در ولایت شمال به وقوع پیوسته و نگرانی های شدیدی را در بین مردم هم ایجاد کرده و مناطق و شهرستان های و ولسوالی های زیادی هم فعلا در اختیار و تصرف گروه طالبان قرار داره. و یگانه هرچند که در این نشست هایی که قرار است امروز بعد از ظهر آقای رئیس جمهور با می طیف های مختلف برگزار بکنه، رسانه ها را دعوت نکردن و تعداد معدودی از خبرنگاران را گزینش کردن، اونها را بدون وسایل و ابزار صوتی و تصویریشان در جلسه دعوت کردن که مورد انتقاد رسانه ها و خبرنگاران هم قرار گرفت و رسانه ها این نوع برخورد یک نوع سانسور خبری میدانه و محدود کردن آزادی بیان و این را مطرح میکنند که اگر هدف رئیس جمهور به خاطر از این که با مردم دیدار بکنه و پیام داره مردم داشته باشه، خب رسانه ها بهترین وسیله برای پیام رسانی هستن و میتونن کمک بکنن در این راستا خود حکومت و مسئولان را تا پیامشان را بهتر به مردم برسانن از یک طرف، و از طرف دیگه حضور رسانه ها در همچون نشست های خود مایه اعتماد است برای مردم تا بتونن اونا هم آزادانه نظرات دیدگاه هایشان را در رابطه با سفر رئیس جمهور و همچنان خواست هایی که مردم از دولت و حکومتشان و سران حکومت دارن مطرح بکنن. اما جزئیات بیشتر از این تا کنون فاش نشده و از نشست های رسمی رئیس جمهور بر اساس آنچه که تلویزیون ملی در ولایت بلخ اعلام کرده قرار است بعد از ظهر آغاز شود.
رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در گفتگو با پیلوت‌های قوای خاص هوایی این کشور از تصمیم مبنی بر ادغام نیروهای قطعه 777 و قوای خاص هوایی جهت ساماندهی عملات هوایی خبر داد. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا، رئیس جمهور افغانستان از تصمیمش مبنی بر ادغام نیروهای قطعه خاص و نیروهای خاص هوایی این کشور خبر داد. در حالی که جنگ در بسیاری از مناطق و ولایات افغانستان بین طالبان و نیروهای دولتی به شدت ادامه دارد، رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که نیروهای هوایی مسیر جنگ را تغییر می‌دهد و ثبات و امنیت را تأمین می‌نماید. رئیس جمهور افغانستان شام گذشته در صحبتی که با برخی از پیلوت‌های قوای خاص هوایی این کشور داشت، از تصمیم خود مبنی بر یک جانب بودن قطعه نیروهای 777 با نیروهای خاص سخن به میان آورد و تاکید کرد که این اقدام برای عملکرد بهتر نیروها اتخاذ شده است. رئیس جمهور با بیان اینکه قوای 777 خاص خواهد ماند و طوری که نام شما الماس است بالایتان توجه خاصی صورت میگرد، گفت قطعه خاص را نیز از وظایف دیگر کشیده و شما صلاحیت عملیات های شبانه را خواهید داشت و مسایر وظایف مانند باربری خلاص خواهید شد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان:
لوای 777 مطلق خاص میمانه، اونم که نامتان الماس است سرتان توجه خاص میشه و در این حال قطعه خاص هم از وظایف دیگه کشیده میشه، هم صلاحیت عملیات های شب خود داشته و هم از این کارهای دیگه که باربری و اینا باشه
این در حال است که مقامات مسئول در افغانستان میگویند در هفته‌های گذشته حمله‌های هوایی در نقاط مختلف این کشور تلفات را بر طالبان وارد کرده و رئیس جمهور در حال از ادغام نیروهای خاص و تغییر مسیر جنگ سخن میزند که طالبان با راه اندازی عملیات‌ها 1/3 423 ولسواری را تصرف نموده و جنگ بالای شماری از شهرها ادامه دارد و این امر باعث نگرانی شماری در داخل و کشورهای همسایه گردید. اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در محفل انتقال قدرت از میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به جنرال کنت جان مکنزی گفت طالبان نمیتوانند اراده ایشان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کردند. هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در توییتر اعلام کرد که رئیس و شماری از اعضای این هیئت دیروز با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و هیئت همراه در شهر دوحه قطر دیدار و درباره تحولات این کشور گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف در مورد پیشرفت‌های پروسه صلح و مشکلات موجود در آن گفتگو کردند. آنها روی حل هر چه زودتر مشکلات و تسریع روند صلح تاکید کردند. امروز چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان با اشتراک محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان به عنوان نماینده این کشور آغاز به کار می‌کند. همکار ما قریشی از کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
به نام خدا. چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در چوکات سازمان شانگهای در تاجیکستان میزبانی می شود. چهارمین نشست گروه تماس افغانستان در چوکات سازمان همکاری های شانگهای امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار می کند. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست دو روزه اشتراک خواهد کرد. عامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هدف این نشست را حاصل نمودن عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، همکاری سازمان در مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی، بررسی اوضاع فعلی افغانستان و تأثیر آن بالای کشورهای منطقه خواند و گفت.
روی عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، همکاری های سازمان شانگهای با افغانستان در امر مبارزه مشترک علیه تروریسم و افسادگرایی، اوضای فعلی در افغانستان و تاثیرات از او بالای امنیت و رفاه منطقه از
این نشست در دوشنبه در حال میزبانی می شود که با تصرف شماری از ولسواری ها در امتداد مرز با کشورهای همسایه از سوی طالبان نگرانی های پدید آمده که به همین دلیل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 20,000 سرباز اضافی را در نوار مرز با افغانستان جابجا نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد واشنگتن آماده بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین در خصوص برجام است. نت پرایس در نشست خبری شامگاه دوشنبه تصریح کرد واشنگتن ضرب العجلی برای بازگشت به دور هفتم مذاکرات وین تعیین نمی‌کند. مذاکرات وین برای مشخص کردن وضعیت اجرای برجام از مارچ کلید خورد. تاکنون 6 دوره مذاکره در شهر وین در این چارچوب برگزار شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که تنها تهران میتواند بگوید که این مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات برجام در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور 8 ماه می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام آمریکا را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. با گذشت حدود یک ماه از پایان ششمین دور مذاکرات به منظور احیای برجام در شهر وین اتریش هنوز زمان دور بعدی مذاکرات وین یا دور هفتم اعلام نشده است. و صدر اعظم عراق به دنبال آتش سوزی فاجعه آمیز شفاخانه الحسین در ناصریه مرکز ولایت ذی‌قار که 63 کشته و بالغ بر 100 زخمی بر جای گذاشت، 3 تن از مسئولان محلی این ولایت را برکنار کرد. دفتر صدارت عظمای عراق امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد مصطفی الکاظمی در نشست ویژه‌ای در خصوص آتش سوزی بیمارستان الحسین دستور برکناری مدیر کل بهداشت، مدیر شفاخانه الحسین و رئیس سازمان آتش نشانی ولایت ذی‌قار را صادر کرد. در این نشست ویژه که تعدادی از وزیران و مسئولان و فرماندهان امنیتی عراق حضور داشتند، الکاظمی عزای عمومی در این کشور اعلام کرد و خواهان ارسال کمک‌های بهداشتی و یاری رساندن فوری به ولایت ذی‌قار شده است. صدارت عظمای عراق همچنین از وزیران و فرماندهان امنیتی این کشور خواست برای پیگیری موضوع هرچه سریعتر عازم ذی‌قار شده و از نزدیک پیگیری ها را انجام دهند. دیشب بر اثر آتش سوزی در مرکز قرنطینه بیماران کرونایی در ساختمان اصلی بیمارستان آموزشی امام حسین علیه السلام در مرکز شهر الناصریه مرکز ولایت ذی‌قار تاکنون 63 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با آتش سوزی بیمارستان الحسین 4 آتش سوزی دیگر در عراق اتفاق افتاده که شامل آتش سوزی در وزارت صحت عامه در بغداد، آتش سوزی در دادگاه بدوی منطقه البیا در بغداد، آتش سوزی در شرک صدر بغداد و همچنین آتش سوزی در میدان هوایی قدیمی المصنای بغداد بوده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. خروج دیپلمات‌های روسیه از شمال افغانستان، سفر محمد اشرف غنی به شهر مزار شریف، دیدار هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با خلیلزاد، ادعای آمریکا مبنی بر آمادگی برای بازگشت به دور هفتم مذاکرات برجامی در وین و 63 کشته و 100 زخمی بر اثر آتش سوزی فاجعه آمیز شفاخانه در ولایت ناصریه عراق بر کناری 3 مقام مسئول با دستور صدر اعظم عراق در پی این حادثه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان شب گذشته و در گفتگو با پیلوتای قوای خاص این کشور از تصمیم مبنی بر ادغام نیروهای قطعه 777 و قوای خاص هوایی این کشور جهت ساماندهی حملات هوایی بر ضد مخالفان خبر داده است. در همین زمینه همکار ما قریشی ساعت قبل گفتگوی داشته با محترم محمد یوسف امین زازی از تحلیلگران مسائل نظامی و سیاسی در کابل که به اتفاق می شنویم.
محترم محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، رئیس جمهور غنی از ادغام قطعه خاص و نیروهای خاص هوایی صحبت کرده. این اقدام چقدر میتونه به نظر شما روی جنگ جاری و تأمین امنیت تأثیر بگذاره؟
ببینین، یک اقدام خوبی است که نیروهای خاص خصوصا کماندوهای ما با
با نیروهای هوایی ما مدغم شد، به خاطر از اینکه امی مسائل مشترک برایشان بینشان ایجاد شود، یعنی رهبری و مدیریت تان یکی شود تا بتانند که درست فعالیت های ماریبوی را انجام بدن. چرا که چیزی که مثال ما زیاد ضرورت داریم بین نیروهای امنیتی و نیروهای هوایی ما یک هماهنگی خاص موجود نبود. یکی رهبریت و مدیریتشان درست شود و از هک اداره یا تنظیم شون، ما به نظر ما در فاقت های ماریبوی ما فکر میکنم که بسیار مسائل بسیار مثبت رونما خواهد.
رئیس جمهور گفته که قوای هوایی میتونه که مسیر جنگ را تغییر بده و امنیت را تأمین کنه، شما چه فکر میکنین؟
میبینین جنگ ادامه داره، ما همیشه گفتیم باز هم میگم که جنگ عباد بیرونیش، یعنی تمویل کننده جنگ، تجهیز کننده جنگ اونا افغانان هستن و کشورهای منطقه و حتی حمایت های کشورهای جهان دارن. کاری که بسیار مهم است جهان و منطقه اما وظایف و مکلفیت های خود در قبال ختم جنگ افغانستان ادا نکردن، یعنی تروریسم به جایش مونده، تمیل کننده جنگ به جایش مانده، گروپ ها را سلامت اونا به جایش مانده و در داخل فقط کشتار مردم بیگناه و خود مردم افغانستان است. این یک کشیفه بسیار بزرگ منطقه و جهان است. حتی ما گفته میتونم که بحث تجزیه افغانستان هم اینجا مد نظر است که در سر نیزی کشورهای بعضی کشورها هست و متاسفانه حلقات در داخل افغانستان در 40 سال 45 سال همی تلاش داشتن که از هر مقطع زمانی از جهاد و از قوم و از هر چیز استفاده کردن، ولی این چیزی را که اونا میخواهن فقط تجزیه افغانستان، افغانستان باید تجزیه شود. این بسیار خطرناک است برای ما. از جانب دیگه اگر شما ببینید که طالبا میگن که ما افغانستان واحد و قوی و آزاد را میخواه، از دیگه طرف شما گپای هستن که در داخل نظام و در داخل امو زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان زندگی میکنن و مسئله تجزیه افغانستان دامن میزنن. این مسئله تقریبا 40-50 سال از 60 سال تا ادامه میتن و همی مردم همی کتگوری که افغان هستن خود افغان می دانند با استخبارات منطقه با استخبارات جهان رابطه دارند که از اونما خود تغذیه می کنند و بنفع منطقه کار می کنند. این بسیار خطرناک است و اینکه حال ما چه قسم بتانیم از این وضعیت باید برایم تو مسئله بسیار زیاد مهم است. اینکه فشارهای خود مردم افغانستان باید باشه که با جهانیان و خوستن با کسایی که می جنگن، اینی مسئله مذاکرات صلح. ما همیشه فریاد می زنیم، شیر می زنیم از طریق رسانه های شما که برادر که اصل بسیار مهم است، هم ملی هم اسلامی هم بین المللی، مذاکرات بین الافغانی یا هر مذاکری که باشه یک میانجی بی طرف، یک میانجی بی طرف، یک ناظر باید حضور داشته باشه، ولی که متاسفانه در این بحثا نه ناظر است نه میانجی است. فقط صرف گفته میتونم که مسئله استخبارات منطقه و جهان است و حلقات در داخل افغانستان فقط بنی دعوایی که یا افتایی که یا مرفتار غلط داره که منطقه و جهان به پیش میبره امراشان شریک است، یعنی شریک پروژه های خارجی هستند نه افغانی.
شما به مسئله استخبارات اشاره کردین. روز گذشته رئیس جمهور فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو را به حضور پذیرفت و این فرمانده از دور جدید کمک های آمریکا به افغانستان به ویژه به نیروهای هوایی اطمینان داد. شما این وضعیت را چگونه میبینین در حالی که این نیروها در افغانستان حضور داشتن و هنوز هم که دارن جنگ ها شدت گرفته، ای کمک ها چه تأثیر میتونه روی جنگ ها داشته باشن؟
ببینین نیروهای خارجی خاصتا امریکا و ناتو اما وضعیت اساسی خود در قبال جنگ علیه توریسم اونا انجام ندادن. فقط افغانا را و مردم افغانستان را بکر نوشتن داستان که ما میفهمیم و جنگ بیما. اینجا یک اشتباه بزرگی همین زمامداران ما که تشنی قدرت هستن هم هستن. مثلا دکتر سپاش افغانی جنگ بیگانه را گرفت بالا بالای دوشی نیروهای امنیتی ما در مقابل ایجی که ما باید رئیس جمهور شوم انداختن و استدلالی را داشتن بر امریکایی را ثابت نشان دادن که ما مصارف جنگی شما را کم میکنیم، ضایعات شما را، تلفات شما را کم میکنیم. این به منافع کشور امریکا بود. یعنی خودش هم چیزی نتانست کده، امریکا هم اونا را در میدان رها کردن و نتانستن که امو جنگی حاله تروریسم به شکل موافقانه انجام بدن. جنگ حال آمده بالای دوش مردم افغانستان و نیروهای امنیتی ما که ما متاسف هستم که ما به اون شکل تجهیز و تنبیل نیستیم که ما علیه تروریسم منطقه و جهان مبارزه کنیم. چرا که ما در 20 سال ما هیچ لحظه ندیدم که یک عملیاتی صورت گرفته باشه که دشمن از بین ببره. دشمن از بین بردن صرف از جغرافیای افغانستان نیست، بلکه تمویل کننده و تجهیز کنندهش و حامیانی از یکی هستند در سطح منطقه و جهان. این وظیفه در وظیفه کشورهای منطقه و جهان است، نه از مردم افغانستان. امرای مردم افغانستان کشورهای منطقه و جهان یک ناجوانی بسیار بزرگی انجام دادن و انجام میدهند. من در پشت پرده از این مسئله فقط تجزیه افغانستان را میبینم. ما دیگه کنم چیزی را فکر میکنم که در سطح میز یا سخنهای استخبارات نخواهد باشد و بعد افرسیدن همو مردم هایی که یا گروه هایی که هستن و استخبارات منطقه هستن، متاسفانه افغان ها شکار شدن. افغان ها تا باری درک نکردن، افغان ها تا باری نفهمیدن که ما باید کدام راه را انتخاب کنیم. فقط در داخل حکومت هم به چور و چپاول و غضب و بیناهاج حکومت داری خوب را انجام ندادن، مردم از پیشن فاصله پیدا کردن و بالاخره باعث اینی بدبختی بزرگ شدن. ما عاقبت افغانستان بسیار خراب میبینم و ایران میتونم گفته که افغانستان کشور است که از آبادیش کشورهای منطقه آباد خواهد بود و از بربادی برباد خواهد.
سپاس جناب محمد یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار داد.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در پایان دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از شهر کابل بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان آوارگان جنگ را فراموش نکنید چنین نوشته است: بر اساس آخرین برآورد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، 3 میلیون تبعی افغان در خارج از کشور در حالت پناهندگی یا پناهجویی قرار دارند و 3 میلیون دیگر در داخل افغانستان به دلیل جنگ، خشونت و فقر از محل زندگیشان بیجا شدند. این 6 میلیون برابر با 16% کل جمعیت کشور است. به نظر می رسد این آمار از تعداد واقعی آوارگان و مهاجرین افغان که به خارج از کشور رفتند بسیار کمتر باشد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، دست کم 3 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند. در پاکستان نیز حدود 1% جمعیت این کشور معادل حدود 1.5 میلیون نفر را مهاجران افغان تشکیل می دهد. بنابراین فقط در 2 کشور همسایه افغانستان حدود 4.5 میلیون مهاجر افغان زندگی می کنند. اگر بیجا شدگان یا آوارگان داخلی و صدها هزار مهاجر افغان در سایر کشورهای جهان را ضمیمه کنیم، این آمار بسیار بیشتر از 6 میلیون نفر می شود. اطلاعات روز می افزاید در بحبوحه شدت گرفتن فیر گلوله، عقب نشینی و پیشروی، جنگ های رسانه‌ای و تبلیغاتی، جنگ در جبهه و مذاکره در میز، ده ها هزار کودک، کهنسال، زن، بیمار، مادر باردار و انسان متواری از جنگ که پس از تحمل آسیب‌های فراوان فیزیکی و روانی از خانه‌هایشان آواره شدند، نباید فراموش شوند. علاوه بر حکومت، نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی فعال در عرصه‌های حمایت از آسیب دیدگان جنگ و بیجا شدگان، مردم نیز مسئولیت انسانی و میهنی دارند که به هر طریقی دردی از دردهای فراوان این آوارگان مستحق کمک و دستگیری درمان کنند. و مردم ساکن در مناطق زیر اشغال طالبان را فراموش نکنید، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: اطلاعات دقیق درباره زندگی مردم در مناطق زیر اشغال گروه طالبان در دست نیست. آنچه را که دولت و طالبان در این باره گزارش می کنند متناقض است. نهادهای مستقل و بی‌طرف تاکنون موفق نشدند از زندگی مردم در این مناطق گزارش بدهند. بنابراین به صورت دقیق و روشن معلوم نیست که این روزها زندگی مردم در مناطق زیر اشغال طالبان چگونه سپری می شود. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای تصویری بسیاری یافت می شود که از وضعیت بد زندگی مردم در مناطق تحت اشغال طالبان خبر می دهند. همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی خبرهایی را هم رسانی می‌کنند که حکایت از سختی‌های زندگی مردم در این مناطق دارد. با این حال، تایید صحت و سقم این نوارها و خبرها بسیار دشوار است. هشت صبح می‌افزاید: تحقیق شفاف تنها راه درک درست واقعیت‌های زندگی مردم در ساحات زیر کنترل طالبان است. انجام این تحقیق در حال حاضر تنها برای نهادهای مستقل و بی‌طرف ملی و بین‌المللی میسر است. اعتبار خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود ضعیف است. از این رو قضاوت درباره چگونگی رفتار گروه طالبان با مردم زیر سلطه این گروه دشوار است. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقاله‌ای تحت عنوان برای طالبان برنامه پاکستان بیشتر از صلح ارزش دارد چنین نوشته است: بیشتر شواهد نشان می‌دهد که طالبان با فرمایش پاکستان آتش جنگ را در افغانستان شعله‌ور نگه داشتند، چنان که آقای نبیل نیز در آخرین توییت خود به این موضوع اشاره کرده است. آنچه در این میان قابل تعمق است ساده دلی علمایی است که هنوز از طالبان درخواست صلح دارند و میگویند که با خروج نیروهای خارجی جنگ این گروه تروریستی نامشروع است. آنچه در قدم نخست می شود گفت، طالبان خود نیز اجیر ISI و فوج پاکستان هستند. اگر حضور این گروه را با ایدئولوژی دین مداران بررسی کنیم، با پیمانه حضور نیروهای ناتو در افغانستان غیر قابل مجاز است، چون با فرمایش نظامیان کشور دیگری وارد جنگ در افغانستان شدند و در ایدئولوژی دین مدار ایستادگی در برابر چنین گروه تروریستی را جهاد اکبر می گویند.
عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه‌های رادیو دری. در این ساعت دعوت میکنم که با برنامه گزارش ویژه همراه باشید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. موضوع گزارش ویژه امروز: منافقین با کارنامه مملو از جنایت و خیانت. سلسله وقایع تروریستی تابستان سال 1360 بخشی از جریان مهندسی شده از سوی استکبار جهانی برای ضربه زدن به انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در سال روز شهادت آیت الله بهشتی و روز قوه قضائیه در دیدار رئیس و مسئولان این قوه با اشاره به دوگانگی های غرب در حمایت از تروریسم به این نکته اشاره کردند و گفتند در حالی که منافقین جنایتکار صراحتاً به جنایات خود از جمله اقدام تروریستی هفتم سرطان سال 1360 و بسیاری دیگر از اقدامات تروریستی علیه ملت ایران اعتراف کرده اند، اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می کنند که انسان از وقاحت غربی ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست ها حیرت می کند. باید گفت ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با موج گسترده توطئه های تروریستی مواجه شد که ثبت بیش از 17,000 قربانی تروریسم سند این واقعیت تلخ است. گروهک تروریستی منافقین طی سالهای 1979 تا 1981 شماری از مسئولان و نیروهای انقلابی و قشرهای مختلف مردم را ترور کردند. امریکا و برخی کشورهای اروپایی با اینکه می‌دانستند دست این گروهک تروریستی به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است، اما زمانی که منافقین از ایران گریختند آنها را زیر چتر حمایت خود قرار دادند. منافقین مدتی را در فرانسه گذراندند و با شروع جنگ تحمیلی وارد خاک عراق شدند تا علیه ایران در تجاوز دشمن همراهی کنند. پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام، عناصر این گروهک تروریستی همچنان تحت حمایت آمریکا و اروپا قرار گرفتند و با حمایت‌های غرب به آلبانی منتقل شدند. نقشه شوم دشمنان با کمک منافقین فروپاشی و براندازی نظام اسلامی از طریق اجرای طرح‌های ترور و حذف تدریجی شخصیت‌های مرجع و محوری انقلاب و فراهمسازی شرایط برای استقرار رژیمی وابسته و خادم به آمریکا بود. این یک نقشه شوم و توطئه‌ای خطرناک بود که آمریکا و متحدان آن علیه ملت ایران به اجرا گذاشتند، اما به هدف خود نرسیدند. آمریکایی‌ها و مدت 2 دهه سازمان تروریستی منافقین را زیر چتر حمایت مالی و سیاسی خود درآوردند و همه گونه امکانات در اختیارشان قرار دادند و از جنایات تروریستی آنان بر ضد مردم یا مسئولان نظام جمهوری اسلامی حمایت کردند. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود از دهه 1960 میلادی، دولت آمریکا حداقل 8 گروه تروریستی شناسنامه‌دار در غرب آسیا، اروپا و آمریکای لاتین را مورد حمایت قرار داده که از جمله آنها میتوان به حمایت گسترده از گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد. به واقع میتوان گفت آمریکا با استدلال‌های عوام فریبانه و تقسیم تروریسم به خوب و بد، حمایت از تروریسم را توجیه می‌کند و به جای مبارزه با تروریسم هر سال فهرستی از گروه‌هایی را که خود تروریست می‌نامد منتشر و دیگران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند. اما گروهک تروریستی منافقین که سال‌ها قبل در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا بود چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ به عبارتی آمریکا و غرب چگونه افکار عمومی را در این زمینه اقناع می‌کنند؟ دکتر حنیف غفاری کارشناس ارشد بین‌الملل در این باره می‌گوید:
خب همون زمانی هم که منافقین در فهرست گروه‌های تروریستی بودند در ظاهر از سوی غرب، ما شاهد بودیم که آمریکا و کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس و آلمان باز هم به مأمن و مأوای این گروهک تروریستی تبدیل شده بودند و در هر حال اون مسئله صرفا نوعی نمایش بود و نوعی ظاهرسازی در راستای تطهیر چهره خونالود این گروه تروریستی. و اون طور که مسلم هست اینه که حمایت مستقیم غرب از تروریسمی که منافقین نمادش محسوب میشن قطعا بار حقوقی هم خواهد داشت، به این معنا که آمریکا و بازیگران اروپایی رسما دارن اعلام میکنن که ما در جنایاتی که از سوی منافقین علیه ملت ایران به اصطلاح شاهدش بودیم سهیم و دخیل هستیم. این اعلام آشکار قطعا به لحاظ حقوقی هم تبعاتی برای حامیان و همپیمانان منافقین خواهد داشت.
بر اساس مدارک و مستندات و شواهد انکارناپذیر، بخش قابل توجهی از اقدامات تروریستی علیه ایران و همچنین در منطقه و جهان با مشارکت و اقدام مستقیم آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است. جان بولتون از دشمنان قسم خورده و عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که مدتی نیز در کنار ترامپ به او مشاوره و راهبرد ارائه می‌کرد، در اظهاراتی گستاخانه در ژوئیه 2017 در جمع گروهک منافقین گفت: ما امروز رئیس جمهوری در آمریکا داریم که کاملا و تماما مخالف حکومت تهران است. نتیجه بازبینی سیاست رئیس جمهور آمریکا باید این باشد که مشخص کند حکومت امام خمینی که در سال 1979 به وجود آمد به 40 سالگی خود نخواهد رسید. این یاوهگویی بخشی از طرح موسوم به هنسون بود که توسط اندیشکده مطالعات امنیت ملی تولید شد و محصول یک اتاق فکر نزدیک به مقامات امنیتی قصر سفید محسوب می شد. این طرح 2 روز پس از خروج آمریکا از برجام در قالب یک گزارش توسط رسانه واشنگتن فری بیکن منتشر شد. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با تقسیم‌های سیاسی تروریسم را به خوب و بد از دیدگاه منافع خود تقسیم کردند تا حمایت از تروریست را توجیه کنند. با همین توجیه منافقین مدتی را در فرانسه گذراندند و با شروع جنگ تحمیلی وارد خاک عراق شدند تا علیه ایران در تجاوز دشمن همراهی کنند. سیمور هرش، روزنامه‌نگار محقق معروف آمریکایی، در اپریل سال 2015 در مقاله معروف در نشریه نیویورکر با عنوان مردان ما در ایران افشا کرد که ترور دانشمندان ایرانی پروژه مشترک میان اسرائیل و آمریکا بوده که توسط عوامل گروهک منافقین انجام گرفته است. شهیدان: مجید شهریاری 8 قوس 1389، مصطفی احمدی روشن 21 جدی 1390، مسعود علی محمدی 22 جدی 88، داریوش رضایی نژاد 1 اسد 1390 از دانشمندان هسته ایران بودند که توسط عوامل تروریستی با همکاری منافقین به شهادت رسیدند. در این سالها از میان دانشمندان حوزه دفاعی و هسته ایران شهید فخری زاده نیز هدف جنایت تروریست ها قرار گرفت. ترور دکتر محسن فخری زاده، دانشمند فیزیکدان برجسته جمهوری اسلامی ایران، در 27 نوامبر 2020 در ولایت تهران رخ داد. شهید فخری زاده یک فیزیکدان ممتاز و استاد دانشگاه بود که ابتکارات علمی متعددی را از جمله در حوزه‌های پدافند غیر عامل شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای برای اهداف حفاظتی اجرا کرد. یکی از آخرین خدمات شهید فخری زاده نقش برجسته ایشان در تولید اولین کیت آزمایش بومی کرونا بود که سهم بزرگی در تلاش‌های ملی ایران در مهار همگیری کرونا دارد، آن هم در زمانی که ایران تحت تحریم‌های غیر انسانی آمریکا قرار دارد. ایجاد بحران با اقدامات تروریستی با استفاده از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی دارای سابقه است. حمایت از این تروریست ها زیر پوشش تبلیغات دروغین و برخوردهای دوگانه سبب شده است کسانی که در ایران مرتکب جنایات تروریستی شدند با حمایت و آزادی بیشتر به جنایاتشان ادامه دهند. این دوگانگی و حمایت های غرب از تروریست هیچگاه از خاطر ملت ایران زدودن نخواهند شد. همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند: دنیایی که چشم بر این جنایت‌های وقیحانه می‌بندد نمی‌تواند ادعا کند که طرفدار حقوق بشر است و نمی‌تواند امیدوار باشد که خواهد توانست با تروریسم روبروش در دنیا مقابله کند. اینها خود مشوق تروریسمند. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمایه او از نیست دانای آبای نایه شاید حسابه مانگه درائه کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید، مطالب آن را بخوانید و اگر خواستید به آرشیو برنامه‌های ما هم دسترسی داشته باشید، از طریق سایت ما این کار قابل انجام است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را و اگر انتقادی داشتید با ما در میان بگذارید. خب، نوبت میرسد به علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. همینک ساعت 1:45 دقیقه به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و لبتان خندان. امروز هم تقریبا نیم ساعت خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستیتان. دو شماره پیامک داریم که میتونید پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. و اولین پیامک از دوست عزیزی است با شماره 0937، سه شماره آخر 672، گفتند که سلام به برنامه گلچین موسیقی، اگر امکان داره آهنگ از ولی سازش برام نشر بکنین. ما هم سلام میکنیم به دوست عزیز شنونده که متاسفانه نام خودشون رو نوشتن نکردن، که چی بهتر است که عزیزانی که پیامک میسنن نام خودشون هم بگوین. آهنگ درخواستی شما با صدای ولی سازش تقدیم حضورتان.
از ما بر تو سلام ای جوهر کلو، ای عشق ناتمام،
شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش. اینجا گلچین موسیقی است. با سلام، آهنگی با صدای علی لهراسبی میخواستم، آهنگ چشماتو ببند. ای پیامک خانم زهره خاوری از منطقه گلشهر شهر مشهد بر ما روان کردن و آهنگ درخواستی خواستن با صدای علی لهراسبی که در این لحظه تقدیم این دوست عزیز شنونده میشه.